گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید.
ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
جناب آقای جواهری سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر جمعتون بخیر باشه.
السلام، درود دارم به شما و همینطور به شنوندگان عزیز رادیوی پیام، در خدمت شما هستم.
خدمت از منه. آرم برنامه‌تون رو شنیدید، یه تغییراتی درش داده بودیم و با صدای زندیات فرخزاد
عزیز شدت من رو تحت تاثیر قرار دادید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. امیدوارم ما هم هدفمون همین هست دیگه، هدفمون همین تاثیرگذاری بیشتر. در خدمت شما. خوبی این خوش گذشت تابستون به شما؟
تابستون که ما جای خاصی نرفتیم، همینجا بودیم و درگیر همین اموری که برحال بهش نوعی مشغولی و گذران میکنیم.
خب در طول این تابستان گذشته، یعنی طی یک ماه اخیر، خب ما شاهد اعتراضات گسترده مردم در جای جای ایران بودیم، از جنوب ایران خوزستان با شعار خوزستان تشنه است که بسیاری رو هم یه جورایی آقای جواهری دوچار گمراهی کرده بود. برای خوزستان آب معدنی میفرستادن که باعث در واقع اعتراض بیشتر مردم خوزستان شد که آقا این بیابی که ما میگیم، ما تشنه آب خوردن نیستیم، مزارع یا دامها همه اینها تشنه هستن و اصلا بیابی داره بیداد میکنه در اون منطقه و این نباید اشتباه گرفته باشه با این که مثلا حالا عده خیر بیان قوطی های آب معدنی بخرن و برای اون منطقه ارسال بکنن. تو حاشیه نرم، صحبت ها رو به شما میسپاریم، اگر که سخن آغازینی هست بفرمایید، در غیر این صورت بریم سراغ سوال ها.
خواهش میکنم. من یه دو نکته داشتم که سعی میکنم کوتاه بهش بپردازم و بیشتر ورود بکنیم به پرسش هایی که مد نظر شماست. اولین نکته در ارتباط با کرونا است که امروز که داریم با هم صحبت میکنیم بیداد داره میکنه. تقریبا شهری نیست که مردمش به شکل جدی درگیرش نباشن. تهران بزرگ که میگن که بایستی وضعیت سیاه اعلام بکنن که حالا دارن تعارف میکنن با هم، خاطر اینکه تنفیذ دارن، تعلیف دارن، نمیدونم جابجایی در مورهای قدرت دارن. رئیس جمهور تموم میشه، شهرداری میاد با پیشش، اونجا نمیدونم انتخاب هیئت دولت میشه و چه و چه و چه. در تمامی نقاط کشور به ویژه منطقه جنوب کشور، شمال کشور، الان این بیداد داره میکنه. ولی چیزی که هست اینه که اون جمعی که تحت عنوان ستاد مقابله با کرونا هست، تصمیمش بر این بوده که آیا باستی به فرمان خامنه‌ای گردن بذاره و دو هفته رو مطالعه کنن، تعطیل اعلام بکنن، یا نه ظاهرا به این نتیجه رسیدن که نکنن. امروز خبرگزاری ایسنا از قول زالی گفته که این انتقاد متوجه رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران که از عدم تعطیلی کشور صحبت میکنه و در واقع وقعی ننهاده به وضعیت بس دشوار اسفباری که اینجا هست و این فشار زیادی رو بر کادر درمان کشور وارد آورده و اونها رو تحت تاثیر قرار داده که به هیچ وجه متوجه اونها نیست. یک نکته روشنه و اون اینه که کل جمهوری اسلامی، یعنی منظور آپارات رسمی جمهوری اسلامی، از روزی که شخص خامنه‌ای ورود واکسن رو از آمریکا و انگلیس بخشن، در واقع فرانسه و آلمان اینا کشورهای معظم سرمایه‌داری که در تولید واکسن نقش دارن، ممنوع اعلام کرده، خود جمهوری اسلامی از این رنج فرساینده که متوجه مردمه یک کاسبی بزرگی رو برای پر کردن جیبای گشاد خودشون سازمان دادن. یک مطلبی رو دیشب من توی کانال تلگرامی زیتون میخوندم که یک بیمار با گردش مالی بالا از قبل این کرونایی که کل جامعه ما رو در واقع امروز داره به قهرا میبره، به طرف مرگ و نیستی میبره، ارادته که باید پوست آدم رو میتر کنه. من صریح بخشایی از اون رو میگم چون خود اون مطلب بلندیه. میگه کرونا مثل هر بیماری دیگری غیر از درد هزینه هم داره، اما هزینه های این بیماری رو بایستی ضرب در به حداقل 4,019,084 نفری بکنیم که طبق آمار رسمی وزارت بهداشت تاکنون به این بیماری مبتلا شدن. ما میدونیم که این آمار به هیچ وجه آمار رسمی نیست. خود رسانه‌کارا میگفتن پایه آمار رسمی که توی سطح خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی اعلام میشه اون میبایستی ضرب در به 3 یا 4 کرد. ولی به هر حال یه فرد مشکوک به ابتلا به کرونا تو قدم اول برای تشخیص نیاز به تست PCR بین 700 تا 350 هزار تومان قیمت داره تو کشور. یعنی شمایی که حمید شجاع باشید اگر احساس بکنید که مثلا مبتلا شدید به کرونا میرید برای تست، اگر خیلی پریوات و سریع بخواید مثلا برای سفری تدارک ببینید یه پولی میدید، ولی در غیر این صورت از طریق بخش بیمارستانی خودتون مجانی. ولی تو کشور ما میبایستی حداقل 350 هزار تومان تو داشته باشی که بتونی. تازه این اگر بخواد پاسخگو نباشه توی نوبت دوم بخواید برید موضوع رو پیگیری بکنید، از به یک پزشک متخصص مراجعه بکنید، از 700 هزار تومان آغاز میشه و 2,000,000 تومان هم میرسه. اینا گزارشیه که مشروعا اونجا اومده. فراتر از این تغییر هر نسخه برای مبتلایان به کرونا با بیمه حدود 110,000 تومان و بدون اون تا 300,000 تومان میرسه. اگر تو احتیاج داشته باشی که توی بیمارستانی در واقع اتراق بکنی، اتاق بگیری تا بتونی درمان تو پی بگیری، شبیه 600,000 تا 4,000,000 تومان بایستی اتاق اجاره بکنی. اینجور این ارقام میاد روی هم، وقتی آدم که اینا رو کنار دیگر میذاره و رو میکنه به جامعه‌ای که در فقر و فقاهت داره مثلا میره بخش وسیعی از مردم زیر خط فقرن، اینه که چونه میبایستی این رقم سرسام آور رو به اصطلاح پاسخ باشه. خبری که پیامد این آمده که جای انگار و جمهوری اسلامی این قبر که سرانجام از طرف گردانندگان نظام در واقع مجانی اعلام میشه، خبرش دو سطح مطبوعات داخل کشور اومده. یعنی قبری که تا بیشتر از این نزدیک به 2,000,000 قیمتش بود، امروز از حدت کرونا و مرگی میره فزاینده که بشه رو جامعه است، جمهوری اسلامی انگار داره تخفیف میده، زمین رو مجانی در اختیار مردم میذار. این صرفا در واقع یه نوع برچسب هولو آمیزیه برای تبلیغ علیه این نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه برعکس اونا میخوان که اگر دنیای هستی مردم رو نتونستن پاسخگو باشن، بگن که ما برای مرگتون و جابجا کردن شما در زمین یه چاره اندیشیدیم و اون اینکه قبر رو برای شما مجانی بکنیم. مسئولین جمهوری اسلامی به باور من نه تنها جان مردم برایشون اهمیتی نداره، بلکه فقط و فقط در سرد اجرای سیرکای واکسن سازی و صادرات الگوی مقابله با کرونا تو جهانم.
من میتونم وسط حرف شما یک پارا
یه نکته بگم
بعدا
به شما حتما این فرصت رو صد البته شما در واقع باید من
اختیار
از نمکی بگی تا جهانپور، از روحانی بگی تا خامنه‌ای که امروز در واقع رئیسی هم جایگزین خامنه‌ای شده، اسمون هم باید تو این ترکیب قرار داد، از سپاه بگیر تا دولت، همه کلاشترین شارلاتان‌ترین مسئولینی هستند که این فوج مرگ بهشون اهمیتی نداره. راستی که این حکومت چیزی جز جمهوری مرگ برای مردم ما نبایستی معرفی بشه. در خدمت شما.
خدمت از من جناب جواهری. همین در واقع مجانی شدن قبر منو یاد گفته‌های بزرگ این قوم عجوج مجوج انداخت که میگفت دلخوش مباشید که آب و برقتان را مجانی میکنیم، دلخوش به این نباشید، دلخوش به این باشیم که قبر رو مجانی میکنه. واقعا
درست،
یعنی
درست.
اتفاقی که افتاد به جای
همون چه رسید.
بله دقیقا.
نکته دوم راجع به این دادگاه حمید نوری و عباسیه که توی این جلسه مکس کوتاهی میکنیم به اون، اینه که سه‌شنبه که پیش روی ماست 10 اوت اولین جلسه دادگاه این آدمه. حمید نوری یکی از در واقع وردستان همین ابراهیم رئیسی بوده، به ویژه در کشتار سال 67 در گوهردشت. این دادگاه قرار تا آفریل 2022 یعنی به مدت 9 ماه ادامه پیدا بکنه. اولین روز محاکمه حمید نوری معروف به عباسی همین سه‌شنبه پیش روی در شهر استکهلم. اما چیزی که خیلی جای بحث رو در واقع پردامنه میکنه و لازمه که رادیو بدتر روش متمرکز بشه، یعنی هر قد که جلو میریم وضعیت دادگاه روشن میشه، اون که کیفر خاصی رو که حمید نوری بر اساس دو عنوان کیفری مجزا یعنی جنایت جنگی فاحش و قتل عمد صادر شده، این کیفر خاص دادستان این پرونده روز 27 جولای در این رابطه صادر شده و الان دست همه ما هست. در اونجا اومده که تو کیفر خاص اومده که اتهامات حمید نوری نمیتونه تحت عنوان کیفری جنایت علیه بشریت انتصاب بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این مشکل قوه قضاییه یا قانونی سوئد که فرمول جنایت علیه بشریت به عنوان کیفری از اول جولای 2014 وارد قانون سوئد شده، در حالی که جنایت کشتار خونین تابستان 67 در 33 سال پیش اتفاق افتاده. این یه مشکل قانونی. به همین خاطر در واقع وجوه بعدی یعنی دوم و سوم رو به این شکل کیفر خاص توضیح میده. اتهام مربوط به زندانیان مجاهد که به خاطر سر موضع بودن اعدام شدن در 30 جولای تا 16 اوت 1988 تحت عنوان کیفری جنایت بین المللی یعنی جنایت جنگی فاحش مورد پیگیری قرار میگیرن، چرا که این اعدام ها در پیوند با جنگ بین المللی ایران و عراق صورت گرفته و حمله نظامی سازمان مجاهدین به ایران هم که بیش از اعدام ها صورت گرفته بود از خاک ایران و کمک نیروهای ارتش ایران صورت گرفت. نکته سوم و چهارم اینه که اتهام مربوط به زندانیان چپ که بر اساس ارتداد از دین اسلام اعدام شدن 27 آگوست تا 6 سپتامبر 1988 تحت عنوان کیفری قتل عمد مورد پیگیری قرار میگیره. و مورد بعدی کیفر خواستم اینه که اطلاعیه تعداد شاکیان رو مشخص نکرده، اما گفته شده که اظهارات شاکیان، شاهدان و گواهی دهندگان متخصص از نقاط مختلف دنیا در محاکمه شنیده خواهد شد که طبق پیش بینی از 10 آگوست شروع تا آفریل 2020 این کل کیفر خواستی بوده که متن سوئدی و انگلیسیش هم الان تو سطح شبکه‌های مجازی دست به دست میاد. اما نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که این دادگاه یه آدم با مشخصه حمید نوری اولین دادگاه است ولی آخرین دادگاه نخواهد. چرا؟ به باور من امیر جبلی به عنوان یه فعال سیاسی امر دادخواهی امر یک فرد، یک گروه، یک سازمان، یک جمعیت معین نیست، بلکه برعکس امر یک جامعه وسعت 85 میلیونه که جمهوری اسلامی از روز سرکار آمدنش تا به امروز در ابعاد جغرافیای ایران جنایت آفرید و از خود رد خون به جا گذاشت. بیشمارانی از پیکره خانواده های دادخواه که در سال 60 تا سال 67 در دی 96 در آبان 98 در همین روزها در پهنه تشنگی مردم خوزستان در موشک باران به هواپیمای اوکراینی همه به همه دادخواه این نظام هستند. توی این میانه فقط نه عباسی بلکه مصطفی پور محمدی، حلوایی، ابراهیم رئیسی، نمیدونم نیگری، همه اونایی که هنوز زنده نمردن مثل لاجوردی که مرد، محمد گیلانی که مرد، اجهی که امروز شده غازی القضات در واقع قوه قضاییه کشور، یا مثلا علی فلاحیان، اینها همه به همه واسی در دادگاه همین دادخواهان پرشمار کشور به عنوان عاملین جنایت قتل عام زندانیان سیاسی توی کل بود نظام جمهوری اسلامی مورد محاکمه قرار بگیرن. از این رو وظیفه‌ای که متوجه ماست، من تأکید می‌دارم متوجه ماست، که این دادگاه رو در رسوندن اخبار روزمرش به گوش هر ست افکار عمومی که با رسانه‌های پردی همراه هستن بایستی بکنیم و براش تدارک در واقع خبری خود ویژه‌ای ببندیم. ما جمعی از فعالان چپ و دموکرات در سطح کشورهای مختلف جهان با دادن یک بیانیه مشترک 27 نهاد چپ دموکراتیک درباره دادگاه حمید نوری در استکهلم نوشتیم و این رو امضا کردیم و الان تو سطح شبکه‌های مجازی داره دست به دست می‌گرده، آوردیم که تلاش می‌کنیم با همه توان و نیروی خودمون برای رساتر کردن صدای شاهدان، بازموندگان و خانواده‌های این جنایت‌های سازمان یافته و دهشتناک در تابستان 67 مبارزه بکنیم. به این را می‌بایستی از همه امکانات، همه وسایل ممکن، رسانه، تماس با نیروهای متعددی، مدافعان و بشر و غیره استفاده بکنیم و حتی برایش تحرکات خیابانی هم سازمان بدیم که الان ما توی یه طوری داریم صحبت میکنیم، ای بسا که در فینال این دادگاه بتونیم از یه طوری در واقع کاروان انسانی رو حرکت بدیم، ببریم به استکهلم و همراه بیشمارانی در خود استکهلم اجتماع اعتراضی رو سازمان بدیم و هم پشت و اونایی باشیم که توی استکهلم دارن تلاش میکنن که این دادگاه رو به صحنه در واقع محاکمه کل نظام جمهوری اسلامی بدن کنن. من صحبت آغازینم با این دو نکته به پایان رسید. خدمت شما
آقای جواهری، قبل از اینکه بریم وارد در واقع پرسش ها بشیم، دوست دارم که کمی هم چشمنداز و نگاه شما به 4 سال آینده ایران با توجه به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی هم به نگاهی داشته باشیم، کوتاه لطفا.
ببینید، ابراهیم رئیسی دیروز دروغ بس بزرگ و آشکاری رو در برابر چشمان مردمان جامعه ما پیش پای اونها قرار داد که من معتقدم که هر ایرانی مال اندیشی که سطحی از آگاهی نسبی روی کرده جامعه ما رو با خودش داشته باشه، میبینه که این آدم در روز تحلیف خودش هم در برابر چشمان جامعه ما از یک سو و هم در برابر اون بیشمارانی که در واقع جمع شده بودن از کشورهای مختلف و در اون سیرک به نمایش در آمده حضور داشتن، این بافت و بافت و بافت تا بتونه یک دروغ آشکاری رو تحویل مردم بده. چی گفت دیروز؟ میگه که ما مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم. حرفای دیروز، یعنی کسی که جلاد هیئت مرگ در تابستان خونین 67 و از اون سو به بعد همیشه در سطح قوه قضایی کار کرده معینی در ارتباط با امضا کردن زیر صدور بیشمار اعدام های پرشمار کشور ما بوده، همچین ادعایی رو میکنه. خب خود این نشون میده که انبوه کشتگان به خاک خفته، دار برگردن، گلوله در سینه، در این گفته جلاد باشی که با 40 سال طلوع خورشید مرسالاری دینی در ایران، یه حرف دروغی بیش نبود و این دروغ رو کت بسته در کف نماینده اتحادیه اروپا گذاشت که پاشده بود اومده بود اونجا که بخواد در مراسم تحلیف شرکت بکنه و این در واقع به اعتقاد من بازنده اصلی این نمایش سراسر مضحک اتحادیه اروپا بوده که نماینده خودشو در ایران، در ایرانی که امروز برپادارنده آتش و خون هست و همه مردم دارن تلاش میکنن که نیستی این نظام رو شعار روز خودشون بکنن، این جناب باشد اومد اونجا و بخواد نمایندگی بکنه در ارتباط با پاسخ دادن به دعوت اونها رو. آقای اندیکی مورا عنوان نماینده اتحادیه اروپا توی جلسه دیگه بود. حالا اینکه از افغانستان اومدن، از نمیدونم آفریقا اومدن خیلی موضوعا، مثلا دولت خود به اختیار کردستان عراق کسی فرستاد اونجا، اومدن دیدار خصوصی با چیز داشتن، اون چی که در پرسش شما هست، وقتی که ما نگاه میندازیم به در واقع خواست عفو بین الملل، خیلی راحت بگم چیزی که ما پیشترم توی رادیو صحبت کرده بودیم، عفو بین الملل خواستار پیگرد کیفری ابراهیم رئیسی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت. این آدم پاشو نمیتونه از جهنم جمهوری اسلامی به بیرون از مرزها بگذاره، هر جا که بگذاره هر ایرانی با هر صد از دانش آگاهی داشته باشه، همین که خودشو فراری از اون مملکت میدونه، موظف میدونه که این آدم رو دنبال بکنه. مثل اون کاری که پیشتر بسار یکی دیگر از این شیخ ها توی هانوفر آلمان آورده بودن، مجبور شدن کنه از بیمارستان عقب بدن سوار هواپیما بکنن بفرستن سوئد، از اینجا هم دزدانه بفرستن به ایران. به طور کلی حادثه بس بزرگی که امروز در پهنه جغرافی ایران داره میگذره، یعنی اون چی که در خوزستانه، در خوزستان فقط این نیست که مردم برای بحران آب به خیابان آمدن، نه ما سطوحی دیگر اعتراضات داریم که حالا تو بحثی شده میتونه بهش ورود بکنه، ولی خیشتنداری که مردم در تمامیت جغرافیای ایران در پیوند با مردم خوزستان، اینکه خوزستان تنها نیست دارن میکنن، و در یک قیام و در یک پیشزمینه پیشصحنه انقلاب و درودرویی با کل حاکمیت جمهوری اسلامی داره میشه. و تو این رابطه چهار سال بس دشواری پیش پای رئیسی هست. یک نکته رو بگم در این ارتباط با سوال شما، الان جمهوری اسلامی در پیکره آپارات هدایتگری جامعه دست شدن، یعنی یه مجلسی داریم که بر رأسش آدمی با مشخصه قالیباف، قالیباف کارنامه‌اش رو شده، قالیباف فرزندان مردمان جامعه ما رو به عنوان دانشجو از بالای کوه دانش خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران مینداخت به پایین و بوشش هم حوالش و خودش یک سلامات میفرستاده. این چنین جانیه، این راندخار و اختلاسگر بزرگیه بر پهنه شهرداری تهران که باشد اومده به همت در واقع رای کشی شخص خوانی خامنه ای و نظرگاه او و رس اولوی غذایی هست. جانوری داریم با مشخصه اژه‌ای که او امروز بر رأس قوه قضاییه جایگزین موقعیت خود ابراهیم رئیسی شد به انتخاب شخص خامنه‌ای. از این طرف رئیس دولتی داریم با مشخصه ابراهیم رئیسی که همین کاری رو که همه دولت‌های کسیتگیری دارن میکنن، یعنی به محض این که احمدی نژاد اومد جایگزین دولت پیشتر شد اون رو به نخ کشید، روحانی اومد جایگزین دولت احمدی نژاد شد اون رو به نخ کشید، همین دیروز وسیع‌ترین انتقاد رو تو شرایطی که روحانی بغل دستش بوده و راه رو داشته براش هموار میکرده که ورود بکنه به مجلس، متوجه رو کرد که تو تورم رو به سطح 40% رسوندی توی جامعه و نقدینگی رو هم به این شکل رسوندی و این ضررهایی بوده که دولت رو کرد. برام هستی با یک برنامه کوتاه مدت این کاروان و شکسته آفریده شده ده 8 سال تو رو یک بار ارتقا بدن و جلو برن. حالا تو اصلا فرصت میکنی که از قبل دزدی ها و راندخاری ها و بلبشویی که در اقتصاد فرسوده و مرده کشور ایجاد شده، امروز با این دزدانی که در بیشمار جاها لانه کردن تو تر بریزی، نقشه بریزی، برنامه بریزی، کسی به تو این فرصت نمیده. مردم هم در شرایط مرگ آفرینی کرونا اصلا به هیچ وجه از مردن و رو در روی تن ندارن. دعوا امروز بسر نان و جانه و مردم از جان خودشون گذاشتن برای حصول نان، همواره تو کف خیابونن و خیلی سریع و روشن شعار میدن که تنها در واقع امکان رو در روی با کل این نظام از پیکره تنها کف خیابانه که به چند میاد حق باشون. و فراتر از این شعارهایی رو که امروز دارن در واقع در جاهای کشور به صدا در میارن، تنها کف خیابان به دست میاد حقمون، کارورزی کارورزی، قانون بردهداری پزشکان عمومی، نه امنیت نه حقوقی، توپ تانک باشه بش بشه آخون باید گم بشه، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، نیروی انتظامی حمایت ما هست، ستون پنجم دشمن شما نیستیم، خود دشمن شما این مردم چرا نشستیم، منجی خود ما هستیم. این آخرین پیام، هدف فقط نظامه و این شعاری که پریشب داده شد بدون هیچ حرف حدیثی، مرگ بر رئیسی، قتل مجانی، قبر مجانی، مرگ بر رهبر جانی، نشانه مردم. چنین شرایطی اصلا نمیشه یک بازی 4 ساله رو همین عزیز پیش بینی کرد. میتونم برام که ما به 4 سال نرسیم و هرچی زودتر مردم در یک رویارویی نابرابر بتونن تکلیف این نظام رو روشن کنند. بنابراین قضاوت این که 4 سال کار میکنه حالش خیلی دشواره، ولی من حدیث عمومی رو گفتم تا بتونیم ورود کنیم به بحث روزمون.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما. عرضم به خدمتتون که یک بار دیگر در تابستان امسال با شاهد اعتراضات پرشکوه کارگران نیشکر هفت تپه هستیم و خب میخوام بدونم که این اعتصاب‌های جدید حول چه خواسته هایی هست و بایستی چگونه ارزیابی بشه.
اگر این در قبال پاسخ به پرسشتون، هر کسی توی گوشی خودش کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه رو سرچ بکنه، لحظه به لحظه میتونه از رویدادهای اون چی که در شوش داره میگذره با خبر بشه. امروز جمعه 15 مرداد 1400 اعتصاب کارگران توی سال 1400 وارد 25 روز خودش شد. خواستای فوری کارگران نیشکر هم اونجا ثبت شد. تعیین تکلیف وضعیت شرکت بعد از خلیت از بخش خصوصی. بحثی که من به دفعات در اعتماد به هفت تپه همه اجزاشو توی رادیو توی این برنامه گفتگوهای جمعه شماردم. پرداخت حقوقهای معلق شده، بازگشت به کار تمامی همکاران اخراج شده مثل اسماعیل بخشی، مثل محمد حنیفر، دیگرانی که تو لیست خود اونها هستن به دفعات توی همین کانال اعلام شده، تمدید قرارداد کارگران دفعه آفاد به دیگر کارگران و ببیشه مسئله واکسیناسیون سریع و رایگان همگان در مقابل کرونا. اینا خطوط خیلی فهرست شده این 25 روز حرکت کارگران هفت تپه هست. باید اعلام کنم که از چند روز پیش اینا اومدن به خیابون، رفتن جلوی شهر، اول رفتن تو بازار، بعد رفتن جلوی فرمانداری. چند روز پیش پلو برودی شهر رو بستن تا بتونن واقعا افکار عمومی شهر رو چیز بکنن، به خودشون هدا بکنن. به باور من این شور، این اراده، این مبارزه در جغرافی های شهر و شوش در 25 روزش که دیگر بار زیر پای کارگران مبارزه هفت تپه می‌لرزه، اگر این کارگران هفت تپه به خیابون نیامده بودن، به جاش یک کمپین اینترنتی برای خانه خامنه‌ای را انداخته بودن، یکی دو تا شعار هم چاشنیش میکردن که آقا نه غزه نه لبنان، نمیدونم رضا شاه روحت شاد روحت شاد، امروز همه این رسانه های بزرگ و پر آوازه خدمت هفت تپه هم میرسن. از منتو گرفته تا ایران انترنشنال، از بی بی سی گرفته تا دویچ دوله، 25 تا میزگرد با حضور نمایندگان فرشگرد و دعوت از رضا پهلوی و کارشناسان کارگری منتخب خودشون برگزار میکرد. اما 25 روز رژه عظیم اعتصاب که سرانجام دوباره برای چندمین بار توی چند سال اخیر خیابانهای شوش رو تسخیر کرده برای رسانه های بزرگ، حمید شجاع، ارزش خبری نداره. رادیو پیام و چند رادیوی دیگر توی سطح شهرها، این در سطح لوکال و بعد هم با بردن این صداها به درون شبکه‌های مجازی برن این صدا رو تقویت و تقویت میکنه. اونها مشغول امور مهمتری هستند. منتظر اینن که روحانی رفت، های رئیسی اومد، اتحادیه اروپا آدمش رفت اونجا، چقدر برای اینها خبررسانی روی این در واقع چیز ازش مضمونی داره. یکی از فعالان هفت تپه که توی همین کانال هم مرتب ازش میاد و همینطور تو سطح شبکه‌های مجازی، احمد شاغیل، گفته که درستی که نظر اقتصادی ما فلاکت رسیدیم اما تسلیم نشدیم، بدترین وضعیت معیشت رو داریم اما تسلیم نشدیم، سفرمون خالی اما تسلیم نشدیم، تسلیم نشدیم و مقاومت میکنیم، میجنگیم و مقاومت میکنیم، علیه اسدبگی و رستمی مقاومت میکنیم و هنوزم مقاومت میکنیم، علیه رسانه های دریوزه و خودفروش مقاومت میکنیم و علیه مسئولین فاسد رشوه‌خوار مقاومت میکنیم. ما تنها دفاع و مقاومت نمی کنیم بلکه حمله هم می کنیم، علیه این اختلاسگران حمله می کنیم، به تمام همدستان دولتی و غیر دولتی اونها حمله می کنیم، به تمام عوامل جاسوسان اونها حمله می کنیم. به طور من این ایستادگی و مقاومت و کوتاه نیامدن نمایندگان فکری و خواسته ایستادگی روز آمده سندیکای نشگر هفت‌تپه قادمی رو امیدوار به سازمانگری و تصمیمات جمعی این نیروی شگفت آورین و مقاومت کارگران هفت‌تپه میکنه و بر ماسک کوتاه نیاییم و موضوع رو با جدیت دنبال بکنیم و فریاد رو اونها باشیم، پژواک صدای اونها باشیم. ما فردا تو شهر یوتوباری یعنی هفتم اوت ساعت 2 بعد از ظهر در میدان مرکزی شهر برونس پارکن تو خیابانیم، همگان رو به این تجمع دعوت میکنیم. فکر میکنیم که اگر یه صدا بشه، دو صدا بشه، ده صدا بشه، 50 صدا بشه، 100 صدا، بیشتر افکار عمومی در میدان برونس پارکن میفهمی که ما چرا اونجا هستیم و چی داریم لحله میزنیم، چگونه میبایستی امر دشوار زندگی این زحمتکشان جامعه ما رو چه در هفت‌تپه، چه در تشنگی و بحران آبی که در خوزستانه و چه اون پیکره اعتراضات کارگران پروژه‌ای رو به افکار عمومی جامعه متعرض کنیم. پس با هم باشیم تا بتونیم پژواک صدای بیشمارانی باشیم که تو شرایط اجتماعی دشوار ایران دارن مبارزه میکنن.
خواهش میکنم. بله دست شما درد نکنه. 3 دقیقه بیشتر زمان نداریم آقای جواهری. سوال بعدی و پرسش بعدی من در کنار همین اعتراضات در نیشکر هفت‌تپه در کل خوزستان با اعتصاب بزرگ کارگران حوزه نفت، پروژه نفت و گاز و پتروشیمی هم در یک ماه اخیر روبرو هستیم. این اعتصاب ها در محور چه خواسته هایی هست؟
من یادمه که در دو برنامه آخری که با هم داشتیم من اشاره داشتم که تو آخر هفته خرداد، تو خرداد ما کارگران نفتگر به ویژه بخش پروژهش در روداری با پیمانکارا به دلیل اینکه در سال 99 پای یک اعتصاب 40 روزه رفته بودن اعلام داشتن که ما در تاریخ 9 تیر ما به خیابون میریم، ولی اصلا به نو به تاریخ 9 تیر نگشید، توی 29 تیر رو بخشن رو 2 روز بعدش یعنی 31 خرداد به خیابون اومدن و تمام تیر ما رو گرفتن الان که وارد در واقع بچ یعنی مرداد شد، یعنی 1 ماه کامل تیر و از 15 روز هم از مرداد چیزی نزدیک به 40 و چند روز یعنی داریم میریم به طرف 50 روز. این اعتصاب بزرگ هست، این اعتصاب بزرگ امروز بچه کرده، یعنی از یک نقطه به یک نقطه دیگر، از 2 نقطه به 3 نقطه و همینطور گسترده و گسترده و گسترده‌تر شده، به طوری که در واقع 114 واحد پروژه‌ای رو در جاهای مناطق مختلف جنوب کشور از اصلیه گرفته تا بوشهر تا خود نقاط مختلف خوزستان به اصطلاح ایز این جاهای مختلف پوشش میده و همینطور پیکار گسترده در واقع همبستگی رو هم با خودش داره باز از سراسر کشور، یعنی بایستی گفت که تشکل‌های شناخته شده ای مثل سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت‌تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری، بیشمار نیروهای بزرگ اجتماعی مثل معلمان، مثل زنان، مثل مدافعان حقوق کارگر، بازنشستگان، تشکل‌های مختلف بازنشستگان تا به امروز به قوی‌ترین شکل ممکن از حرکت اعتراضی این کارگران شریف پشتیبانی و حمایت کردند. آن نکته‌ای که می‌بایستی در ارتباط با خود این حرکت اعتراضی گفت و روش به اصطلاح تاکید بازی خواسته‌ها و اون مطالباتیه که اینها به اصطلاح در اون بیانیه اولی که دادن متذکر شدن، یعنی مزد هیچ کارگر شاغل در نفت نبایستی کمتر از 12 میلیون باشه، تعویض پرداخت دستمزدها بایستی در واقع جرم شناخته بشه از طرف پیمانکارها، قوانین برقرار مناطق ویژه اقتصادی بایستی یک بار برای همیشه تعطیل اعلام بشه، خواستار ایمن شدن محیط کارشون هستند، همینطور کوتاه کردن بار امنیتی محیط کارشون، یعنی به ازای هر یک کارگر یه آدم لباس شخصی بالا سرشونه نمیوستی رخت بودن و محیط کار رو ترک بکنن و خواستار حمایت کارگران رسمی و استخدامی از خودشون هستند. این اتفاق امروز یکی از بحث‌های جدیه که در سطح فراخوان‌هایی که در داخل و خارج کشور داده شده همواره این خواست بلد یک خواست مضاف شده و همینطور مسئله درمان رایگان، واکسین کردن کارگران پروژه‌ای که نیروی 100,000 نفری حساب رو مخارباده شد اصلا پوشش میدن، امروز در برابر ماست. من فکر میکنم که به تناسب فرصت کمی که شما دارید به گفتی صده یه کم صده یه هم تمام شد، شاید یه چیزی هم به سیجا بسیار شد، بتونیم این بحث رو تو فرصت های بعدی به ویژه با خود مسئله بحران آب.
بله بگذاریم برای هفته آینده. با کمال میل در خدمت شما هستیم. خیلی سپاسگزارم آقای جواهری، خیلی زحمت کشیدین، دست شما درد نکنه. تا هفته دیگر و گفتگوی دیگر.
از شما و شنوندگان عزیز رادیو نیک سپاسگزارم که به حرفهای من توجه داشتید.
خواهش می‌کنم.
شاد و سربلند باشید.
روز شما بخیر باشه.
خشمی خروشان است در کوچه و میدان، آواز طوفان است می غرد از بیدار، می خواند از فریاد، بی وقفه می تازد بر غول استبداد. این خشم برداز است، این خشم بر امی در جان ما جاری است، در قلب ما جاوی. Say